بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم شهید ثانی در کتاب منیت المرید شرایط و آدابی را که برای رویارویی با استاد و درک حضور مجلس معلم و آموزگار ذکر فرمود، به بعضی از آنها اشاره کردیم و یکی دیگر از شرایطی که ایشان ذکر می کند این است که متعلم و محصل در محضر استاد و در برخورد با استاد باید نهایت تواضع و خشوع را رعایت کند و اعمال نماید و در احترام گذاری و تواضع از هیچ چیز فروگذار نکند و باید به این نکته توجه داشته باشد که این اظهار ذلت و خضوع در پیشگاه معلم و استاد برای او عزت است و خضوع در مقابل استاد برای او فخر است و تواضع در برابر معلم برای او رفعت است و احترام گذاری به او موجب اجر است و پاداش است و خدمت کردن نسبت به او برای محصل و متعلم شرافت است، به استناد روایات فراوانی که در این باب وارد شده. و اساساً خود فروتنی و تواضع یکی از فضائل اخلاقی است و نقطه برابر کبر و خودپسندی است که مورد نهی و سرزنش قرار گرفته. و ما در روایات داریم در فرمایشات معصومین سلام الله علیهم اجمعین که می فرماید الکبر رداء الله فمن نازع الله رداءه لم یزده الا سفالا. کبریایی از مختصات ذات ذوالجلال الهی است و اگر کسی در این منزلت با جایگاه خداوند به منازعه برخیزد، جز سفلگی و پستی برای او حاصلی به بار نخواهد آمد. ولذا نقطه برابرش تواضع و فروتنی در سخنی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمودن ان التواضع لا یزید العبد الا رفعه فتواضعوا رحمکم الله. تواضع برای دیگران به طور عام موجب رفعت و علو مقام انسان است و بنابراین تواضعوا رحمکم الله، همه مؤمنین را به تواضع و فروتنی توصیه می فرمایند. و در اون روایتی که روز قبل نقل کردیم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله تأکید شده است که تواضع او لمن تتعلمون منه، از کسی که شما علم می آموزید موظف به تواضع و فروتنی در قبال او هستید. بنابراین یکی از نکات مورد توصیه در معارف ما نسبت به حرمت استاد فروتنی در مقابل استاد است، علاوه بر این که اساساً به عنوان یکی از خلقیات پسندیده در معارف اخلاقی برای همه مورد تأکید قرار گرفته است. و تا اونجایی حرمت گذاری و تواضع برای استاد اهمیت دارد که باز در یک روایتی که سابق به آن اشاره کردیم در مباحث گذشته، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن من علم احدا مسئلتا ملک رقه یا ملک رقبته، اگر کسی به دیگری یک مسئله بیاموزد، یک سخن از یک علم به او بیاموزد، او نسبت به اون شخص مالک می شود. راوی سوال کرد ایبیعه و یشتری، آیا مالکیت او به نحوی است که می تواند او را بفروشد؟ حضرت فرمودند لا، بل یأمره و ینهاه، نسبت به او مولویت امر و نهی پیدا می کند، می تواند به او دستور بدهد به کاری و یا او را از کاری نهی کند. این مقام و منزلتی است که در معارف ما برای مربی و معلم آمده است. نکته دیگر این که در گفتگو کردن با او رعایت آداب و ادب رو به این ترتیب بکنه که هم در حضور با او و هم در غیبت او و پشت سر او، وقتی از استاد میخواهد یاد کند نام او را با احترام ذکر کند و در حضور او که سخن میگوید او را با صیغه جمع مورد خطاب قرار دهد. اون روش ها و سنت های متعارف بین افراد که به صیغه مفرد انسان با دیگران گفتگو می کند در مورد استاد نباید از اون ادبیات معمول و متعارف در گفتگوهای عامیانه استفاده شود، باید او را با صیغه جمع مورد خطاب قرار دهد. و مطلب چهارم این که هرگز برخلاف رأی استاد در حضور او نظری را اظهار نکند، بلکه اگر به عنوان نظر مخالف چیزی به ذهنش میرسد به عنوان سؤال از استاد طرح کند، نه اینکه در واقع به گونه ای نشان بدهد که او در این رأی و نظر با استادش مخالف است و این مخالفت رو به زبان جاری کند و اظهار کند. و یک داستان مفصلی قرآن بین موسی و خضر دارد که به تناسب اگر خداوند توفیق داد با آن اشاره خواهیم کرد که اون پیامبر اولوالعزم الهی وقتی که خضر را به عنوان معلمی و استادی برای مدتی انتخاب می کند چگونه رعایت و حرمت او را می نماید. و حق دیگری که در کلام مرحوم شهید رحمت الله علیه ذکر شده این است که اگر استاد یک فلته ای دارد، یک لغزشی دارد یا سوء خلقی دارد در برخورد با او و یا دیگران، برای علم آموزی تحمل کند و هرگز نسبت به اون سوء اخلاق و سوء برخورد استاد اعتراضی به زبان جاری نکند. و اساساً اگر بخواهد نسبت به این مسائل مخصوصاً از ناحیه استاد حساسیت نشان بدهد، چه بسا توفیق علم آموزی از او سلب می شود، چون در یک روایتی وارد شده من لم یصبر علی ذل التعلم بقی فی ذل الجهل. خب یک نوع ذلت است سوال کردن، آن هم از کسی که دارای حسنات اخلاقی نیست یا فاقد بعضی از حسنات اخلاقی است. این موجب خفت انسان و ذلت انسان پیش نفس خودش می شود. اما شرافت علم به گونه ای است که انسان حتی تشویق شده است که با همه مشقتها پذیرای اون عیوب استاد باشد و نسبت به استاد هم هیچ گونه اعتراض و اشکالی را اظهار نکند. مطلب دیگری که مرحوم شهید متعرض می شوند این است که اگر در مجلس درس شرکت می کند، قبل از این که استاد وارد مجلس بشود او به کلاس درس برود و بر در اون کلاس یا در داخل کلاس به انتظار استاد بماند و متأخر و پشت سر استاد وارد کلاس نشود، که در حقیقت این خود یک نوع احترام گذاری است که وقتی استاد وارد مجلس درس می شود دیگران برای حرمت او بر جای خود بایستند و یک نوع تکریم و اجلالی نسبت به استاد واقع بشود. اگر می خواهد در مجلس خصوصی استاد وارد بشود، هرگز بدون اجازه و اذن او قدم به مجلس خصوصی استاد نگذارد. البته این باز یک دستور عام است که به خانه دیگری، به مجلس دیگری، مجلس خصوصی و محفل خصوصی دیگران انسان میخواد وارد بشه حتما باید اجازه بگیرد، اما این ویژگی برای استاد و به تعبیر طلبگی این تخصیص به ذکر برای حرمت بیشتر استاد است. و نکته دیگری که باز مرحوم شهید متعرض می شوند این است که وقتی به حضور استاد وارد می شود، حالا یا در مجلس خصوصی یا در مجلس عمومی و یا در محضر درس استاد، با لباس مرتب و تمیز وارد مجلس استاد بشود و دل و قلب و فکر خود را از شوائب و آلودگی ها تنزیه کند و گویی که به یک مکان مقدسی گام می نهد. محضر استاد برای او باید از قداست برخوردار باشد و تمام همون آدابی که مثلا برای ورود به مسجد و یا ورود به یک زیارتگاه رعایت می کند، باید برای درک محضر استاد نیز این قیود رو همه رو مراعات کند. انشاءالله در بحث بعد به دقایق دیگری که در کلام شهید که مأخوذ از نصوص وارده اهل بیت علیهم السلام است به بعض از آنها اشاره خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.